22 سال بعد از قتل حمید و پسرش کارون حاجی زاده در کرمان، اروند حاجی زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید. حمید حاجی زاده شاعر و نویسنده نیمه شب 31 شهریور 1377 به اتفاق پسر 9 ساله‌اش کارون با ضربات چاقو در خانه مسکونیش در کرمان به قتل رسیدند و جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش مسئولیت این قتل‌ها سرباز می‌زند. 27 ضربه چاقو بر تن حمید حاجی زاده و 10 ضربه چاقو بر پیکر کارون حاجی زاده نشست و وزارت اطلاعات در پاسخ به خانواده حاجی زاده قتل حمید و کارون حاجی زاده را یک اشتباه ساده خواند، اما هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی نپذیرفت. اروند حاجی زاده هنگام قتل پدر و برادرش 16 سال داشت. او و برادرش عرس که 2 سال از اروند کوچکتر است، اولین کسانی بودند که به صحنه قتل پدر و برادرشان که از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند رسیدند. اروند حاجی زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید.
روز 30 شهریور ماه سال 1377 بود. عصر اون روز اروندون پسر عموی ناتنی من بود در شهر رفسنجان کرمان. مامان و کارون شهرستان بافت بودند. پسر عمو اومد دنبال ما و ما رفتیم عروسی اروندون و اونجا سرگرم مراسم بودیم. گویا اون روز بعد از ظهر مامان که اومده بوده خسته بوده، هم بلافاصله بعد از اینکه مامان میرسه دختر عمو و پسر عموی بابا با پسرشون میان خونه ما مهمونی. تا ساعت حدود 10:30 مامان خسته بوده میره اتاق روبروی میخوابه و اونا هم دخترموی بابا و پسرموش هم خداحافظی میکنن و میرن. تا اینجا شما خبر داریم، از اینجا به بعد شما هیچی نمیدونیم. تا ساعت حدودا 2:30-3 شب بود، چون همون شب هم دقیقا ساعتها 1 ساعت برگشته بود عقب که ما رسیدیم. من بابا عادت داشت همیشه اگه ما بیرون از خونه بودیم سر میکرد تا ما بیان بعد بخوابه، مضاف بر این که خودش هم معمولا شبا مینشست تا دیر وقت یا مطالعه میکرد یا اشعارشو کتاباشو ادیت میکرد. در خونه حیاط دار بود، من از در خونه نگاه کردم دیدم چراغ اتاقی که توش مینشستیم خاموش بود، کلیدم هم گم کرده بودم. خب هرچی در زدم کسی درو باز نکرد، از روی دیوار پریدم توی حیاط و درو باز کردم. با عرس رفتیم داخل خونه. چراغا خاموش بود، کلید چراغ هم اول در بود. من در رو باز کردم، چراغ رو روشن کردم. بابا یه تشک داشت گوشه اتاق که روش می نشست و حالا این پاکت سیگارش و نوشته هاش و کتاب هاش و اینا کنارش بود. من دیدم که بابا سرش روی اون تشک، پاش اینور جلوی دره، اینجوری حالت افقی خوابیده و در امتداد اتاق و یه پتو روش بود. تعجب کردم اون موقع شب، هرچی صدا زدم بابا بابا دیدم جواب نداد و رفتم جلوتر. ساعد دست بابا از زیر پتو بیرون بود، من دیدم خونیه. نشستم کنار بابا، لحافو که زدم کنار مستقیم چهرم به سینه ایشون خورد و به صورتشون که دیدم غرق در خونه. دیگه اون لحظه سری خب بچه هم بودم، شروع کردم جیغ زدن، پریدم توی کوچه با آجر در خونه های همسایه ها. همین که رسیدم در رو باز کردم متوجه نبودن ضبط و تلویزیون خونه هم شدم. و خب بعد در زدم و همسایه ها اومدن و یکی از همسایه ها توی نیروی انتظامی بود، ایشون اومد، من همراه ایشون رفتم تو اتاق، پای بابا رو بوسیدم و اومدم بیرون و دیگه تو کوچه نشسته بودیم گریه میکردیم. پلیس اومد و نیروی انتظامی و پلیس و آگاهی و اورژانس. تا ساعتهای حدود 4-4:30 صبح بود که پزشک قانونی اومد. من رفتم بهش گفتم آقای دکتر بابام زنده است؟ گفت نه، دوتاشون فوت شدن. گفتم دوتاش کیان؟ گفت که برو خودت ببین. من از پنجره رفتم داخل و نگاه کردم. تا این موقع چون دیگه داخل اتاق نرفته بودم متوجه کارون نشده بودم. از پنجره داخل اتاق رو که نگاه کردم چشمای کارون رو دیدم که قیده شده و کارونم اونجا کشته شده بود. و بعد از اون دیگه ما اون شب تو کوچه بودیم و همسایه ها همه ریخته بودن و گریه و زاری و اینا. تا گذشت دیگه صبح رفتیم خونه اقوام و اون قضیه اون شب تموم شد.
اون شب مادر شما خونه بودن، اصلا متوجه هیچ چیزی نشده بودن، درسته؟
مامان اون شب، مامان تو اتاق روبرو خوابیده بوده، الان مدارکش توی پزشک قانونی هم هست اینا گویا. البته مامان یه خورده خوابش سنگین هم هست. توی خواب مامانو بیهوش کردن، اون پنبه‌ای که حالا در دهن مامان گذاشته بودن هنوز توی اسناد و مدارک تشخیص هویت آثار صحنه قتل اونم هست. گویا ایشونو توی خواب بیهوش کرده بودن با اون پنبه، حالا نمیدونم چه ماده بیهوش کننده استفاده کرده بودن که حالا کم اثر بوده. چون ما رسیدیم عرس رفته بود داخل اتاق روبرو بعد از من، بکرده بود مامانم کشتن، رفته بوده با پا زده بوده به مامان و مامان بعد از چند لحظه بیدار شده بوده گیج و منگ، رفته بالای سر بابا. اولم فکر کرده بابا سکته کرده، خون ریزی کرده، متوجه اون زخما نشده. به هر از گفته بود که نه ترس نه ترس، سکته کرده، حالا زنگ میزنیم اورژانس میاد. که هر از اینجور که بعد برای ما تعریف میکرد، میگفت نگاه کردم اونور، گفتم به به آقا کارونم اومده، میگفت نگام به سینش که افتاد دیگه اونجا فهمیدم که از بابا سکته و اینا نبوده و متوجه قتل شده بود.
بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعد پلیس میاد و پزشکی قانونی و بعد اون روزای اول گویا خیلی‌ها رو احضار و بازجویی کرده بودن، با شما هم صحبتی کردن یا بازجویی صورت گرفت؟
بله، اون روزای اول خب ما بیشتر تمرکزمون روی دزد بود، چون تنها چیزی که به ذهنمون میرسیم دزد بود. بابا آدمی نبود که بخواد با کسی درگیری داشته باشه یا اهل برنامه‌های خاصی باشه که به قول معروف بخوایم ذهنمون بره اون طرف. تنها چیزی که به ذهنمون میرسید دوست بود. و خونه ما خدمتون عرض شود که تازه نوساز بود، نوساز که نه، نیمه ساز بود. ما نصف خونه رو ساخته بودیم، نقل مکان کردیم تو خونه، بقیه خونه یه مقدار خورده کاری داشتیم انجام میدادیم. حالا یکی میگفت کارگرای افغانی که تو خونتون بودن بوده، یکی میگفت ایکس بوده، یکی میگفت ایگرگ بوده، یکی میگفت دوز بود. البته در مورد دوز هم ما خودمون شک داشتیم، چون اون زمان حالا یه دسته 100 تومانی که میشد 10,000 تومان با یه دسته 200 تومانی، به هر حال ارزش پول اون زمان زیاد بود، تو کیف مامان بود که اینا رو ریخته بودن بیرون، کف خونه پهن کرده بودن ولی پولا رو نبرده بودن، ضبط و تلویزیون رو برده بودن. خب خیلی ها از اقوام بگیرین تا کارگرایی که تو خونه کار میکردن یا من و مامان و خیلی های دیگر رو بردن. و البته این قضیه که میگم مال دو سه روز اوله، از روز دو سه روز اول این جناب سرهنگ پور رضا قلی بود فکر کنم اون موقع سر صحنه قتل نشسته بود گریه میکرد. کل جناب سرهنگ پور رضا قلی کل شعبه های آگاهی گذاشته بود رو این قتل، یعنی کل پلیس آگاهی داشتن رو این قتل کار میکردن. تا روز سوم، از روز سوم که ما رفتیم دیدیم جواب سربالا میدادن، حالا باشه حالا اقدام میکنیم، باشه نباشه و اینا. حالا عمو و عمه که سن و سالشون هم بیشتر بود هم مقاومتر بودن، چون اون صحنه رو ندیده بودن، بیشتر پیگیری بودن، مامانم میرفت دائم آگاهی. عمو رفته بود پیش بازپرس ویژه قتل جناب آقای، اگه اشتباه نکنم مشایخی، حالا فامیلشون دقیقا یادم نیست. ایشون آخرین جمله ای که گفته بود، گفته بود که ببینید این قتل انگیزه و اندازه چنار میخواد، نه سیلی. این قد تو استان کرمان اینو جناب سرهنگ پور رضا قلی گفته بود، بعید میدونم کار دزد رو نمیدونم فلان و اینا باشه. و جناب اون قاضی ویژه قتل هم گفته بود که اگه دست من بود من الان دور تا دور کشور رو سیم خاردار میکشیدم و قاتل تحویل شما 48 ساعته میدادم، نیست نمیتونم. خب بازم ما متوجه نشدیم ایشون چی میگه. رفتیم تو خونه که عمو، من یادم، منم حالا 16 سال داشتم، سن سالی نداشتم. عمو گفت که اینجوری که اینا میگن به نظر میاد قتل پدرت سیاسی باشه. که خب من گفتم یعنی چی؟ یعنی قتل سیاسی یعنی چی؟ قاتلی نیست. جوابی ندادن به ما تا گذشت. و بعد قتلای آقای مختاری و پوینده و جناب آقای فروهر و خانمشون که رخ داد، یه لیستی هم از آلمان فرستادن که تو اون لیست اسم بابا و کارون بود و اونجا بود که دیگه ما متوجه سیاسی بودن قدر شدیم.
اون موقع چه حسی به شما دست داد؟ چی فکر کردید؟ به خصوص این که آقای پوینده و آقای مختاری و آقای فروهر و خانم فروهر رو مسئولیتش رو به عهده گرفتن ولی مسئولیت قتل پدر و برادر شما رو به عهده نگرفتن.
ببینید این چیزی بود که ما دائم با این دست به گریبان بودیم، آزار میداد همیشه ما رو، هنوزم آزار میده. این یه طرفه چون خود اونا زیر بار نرفتن، حالا بماند این که خود آقای مثلا مختاری بنده خدا، خدا رحمتشون کنه، تو مراسم ختم بابا تهران شرکت کردن، سخنرانی کردن، فیلمشون هست و خب چند روز بعد خودشون رو به قتل رسوندن. اینا انگار حالا بابا اینا جز یه خانواده بودن. بعد میریم جلو میبینیم که دولت قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. از اون طرف مردم هم بعضیا همین حرفو تکرار میکنن، میگن اگه بود چرا دولت قبول نکرد. خب این خیلی آزار میده ما رو، ولی دستمون از چهار کوتاه، فعلا حرفی نمیزنیم. البته اینم بگم به طور غیر مستقیم ما میریم پیگیری میکنیم، مثلا حالا هر 6 ماه یک سال مراجعه میکنیم، میگیم ما چه کار باید بکنیم. آخرین حرفی که به ما میزنن سرشون میندازه پایین، اونا به هر حال انسانن، میگه شما که میدونید چیه، چرا میایین دنبالش؟ میگیم خب اگه ما میدونیم چرا پیگیری نمیکنیم؟ دیگه سرشونه تکون میده، میگه ما چه کار میتونیم بکنیم. این حرفیه که میزنن، به طور غیر رسمی قبول کردن، ولی رسمی که قبول نمیکنن به هر حال آزاردهنده است، کاری نمیشه کرد. اینا
به شما گفتن که دیه بگیرید و پرونده مختومه بشه؟
بله، 2 سال پیش بود فکر کنم من رفتم برای همین پیگیری پرونده قتل، چون اون سری آخرین باری که ما رفتیم گفتن اگه کسی میشناسیم بگین ما احضار کنیم. من رفتم پیش قاضی پرونده، گفتم که آقا اینجوری که حالا آقای از تهران اون موقع وکیل پرونده آقای زرفشان بودن، یه سری دسته و گریخته با ما گفته بودن، گویا عناصری که از تهران اومده بودن جناب آقای جعفرزاده، حالا آقای نمیدونم، ما حسب ادب خودمون میگیم جعفرزاده و فلاح بودن که اومده بودن کرمان برای انجام این کار، حالا تیم پشتیبانی هم احتمالاً اینجا داشتن. ما گفتیم ما به این افراد مشکوکیم. خیلی راحت به من گفتن که آدرسشون رو بدیم تا ما دعوتشون کنیم ببینیم قبول میکنن کشتن یا نه. خب من خندیدم، گفتم آقا حرفی میزنید از اون حرفا؟ گفت ببینید نه پیگیری کنید نه به جایی میرسید، پیشنهاد ما به شما اینه که بیاین درخواست بدین دیه از محل بیت المال پرداخت بشه و پرونده مختومه بشه، که ما هیچ کدوم زیر بار نرفتیم و قبول نکردیم.
اون اسامی که آوردید ماموران وزارت اطلاعات بودن درسته؟
بله، جزء همون عناصری بودن که اون 14-15 نفری که گرفتن اون سالو گفتن که عوامل دخیل در قطعه زنجیره‌ای بودن.
درسته. الان 22 سال گذشته آقای حاجی زاده، الان بله. چیزی هست که فکر میکنید لازم باشه مطرح بکنید؟
همه ما میدونیم تا روال کنونی این پرونده قطعا به نتیجه نخواهد رسید و همونجوری که اون 4 تا قتلی که پذیرفتن و دادگاه نمایشیش رو تشکیل دادن به جایی نرسید، مسلما اون پرونده بابا و کارون رو علل خصوص به خاطر کارون و اون، چون حساسیت ماجرا رو خیلی بیشتر میکنه، آبروی اینا رو بیشتر میبره و خیلی زشترشون میکنه، مسلما قبول نمیکنن اینو و بعید میدونم تا روال فعلی باشه این پرونده به نتیجه برسه. بابا ملی بودن، شدیدن وطن پرست بودن و آزادی کشورشون براشون اولویت بود، چیزی بوده که توی اشعارشون میدونستن، پیشبینی کردن و بارها گفتن که گفته بودن که من در این راه کشته میشم، حتی نحوه قتلشون هم پیشگویی کرده بودن توی اشعار مختلف که حالا اگه نیازه بگم.
امکان داره یکی از این شعرها رو بگید؟
بله، بابا توی 2 تا غزل مستقیما اشاره کرده، یکیش هست میگه که یه مصرعش هست، حالا من غزل کامل رو حفظ نیستم، منتها اون غزل بیتی که اشاره شده اینه که بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، پرخون چه نمایند به خنجر بدنم را، بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، پرخون چه نمایند به خنجر بدنم را. و و یک غزل دیگر هست به نام گوهر شکنان که در آخر اون میگه آخری خنجر مردم خوش بیگانه پرست، خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان، پاس ما مردم آزاده بدارید که ما تاج برداشتیم از سر افسر شکنان.